أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره أخبار من بلغ بود، کلیات اخبار رو بگیم و بعد وارد اون فروعاتش بشیم که بحث بسیار مهمیه. تو کلیات اخبار منبلغ خیلی اعتقادشون بر اینه که مثلا این اخبار منبلغ فقط یک جهتی است به عنوان اینکه یک کندهم است که حسن عقلی داره، ثواب خدا عنایت میکنه با عبت این که شما به این اخبار منبلغ عمل کردید. ولیکن مرحوم آقای نائینی در اخبار منبلغ، آقای مرحوم محقق سوهانی به بعضی از علام نظرشون که نه، از اخبار منبلغ میفهمیم که اون خبر ضعیف در باب مستحبات و در بعضی از امورات دیگه وقتی وارد شده و ثوابی برای چیز ذکر کرده، خودش استحباب داره. یعنی میتونید فتوای به استحباب بدید ولو این روایت درست نبوده باشه، اما همین که به شما رسید، شما به خاطر رسیدن به ثواب انجام بدید، اون عمل برای شما مستحب حساب میشه. این فرمایش این بزرگان. خب این اخبارم اگر مثلا ناینی ادعای تواتر درش نکنیم، استفاضه رو داره و روایت صحیح هم داره. پس این از این جهت سندی هم اخبار منبلغ بسیار قویه. یعنی لااقل اگر متواتر نبوده باشه، روایات مستفیضه ای که سندهای صحیح هم پیش داره. یادتون باشه صحیح هشام بن سالم رو خوندیم که من عبارتش رو یه بار دیگه میخونم از امام صادق علیه السلام: من بلغه عن النبی صلی الله علیه وسلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلك لحظه 330 و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. صحیح هشام بن سالم از محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم تا خلاصه امام صادق السلام: من سمع شیئا من الثواب، یک کلمه اضافه تر از اون مطلب قبلی داره، علا شیئا، بر یک چیزی که یه حالا فعلیه دیگه، فصنعه، اونجا میگفت ففل عمله، اونجا میگه فصنعه، کان له، یعنی کان له اجرش، و ان لم یکن علا ما بلغه. این روایت سومی هم که مهمه، محمد ابن مروان از امام صادق السلام: من بلغه عن النبی شیء من الثواب، اینجا داره ففعل ذلك، این کار رو رفت انجام داد، یعنی فعمل فصنع ففعل، توی این روایت سومی ففعل بود، ففعل ذلك یه چیز اضافه تر داره این روایت: طلب قول النبی صلی الله علیه وسلم. ببین این یعنی دنبال گفتار پیغمبر بوده باشه، به امید گفتار. اینو تو اون روایت قبلی نبود، اما اینجا اینو آورده، مثل یه لم قضیه. مثلا کان له ذلك الثواب ان کان النبی صلی الله علیه وسلم لم یقل هو صلی الله علیه. این روایات جهت اول جهت اصولیه بود، گفتیم مورد قبول نیست. جهت اصولی چهار تا جهت داشت: اصولی، فقهی، کلامی و عقلی. هر چهار تا جهت رو باید بحث بکنیم. از جهت اصولی می‌خواستن بگن که این عبارت شرایطی که تو حجیت خبر در جایی که مدلول خبر حکم الزامی بوده باشد، اون شرایط تو جایی که مدلول خبر حکم الزامی نیست، این شرایط نیست. یعنی مثلا خبر ثقه بوده باشه، این حرفا نیست. همین که خبری رسید حجت است، حجت اصولی تمام است. گفتیم این حرف قبول نداریم که اینجا حجیت اصولی رو توسعه بدیم. حجیت معنایی داره یا مبنای منجزیت و معذریت یا تریحیت، مثلا آقای نائینی تو جاهای مختلف تریحیت میگرفتن، یا جعل حکم مماثل، یا جعل معدا منزلت الواقع، هیچ کدوم از این اینجا نیست. آقای نائینی که شما گفتید اینجا تریحیته، این چه تریحیتیه که اصلا خبرش ضعیفه؟ پس تریحیت و این حجیت اصولی نیست. این تمام از جهت اول گذشتیم، رفتیم سر جهت فقهیه. در جهت فقهیه میرزا نهانی یه حرفی زدن خیلی قوی بود، گفتن آقا این ظهور اولی خبر تمام درست، یه ظهور ثانوی هم داره شما رو تحریک میکنه برید به طرف این عمل، داره شما رو بحث میکنه، تحریک میکنه، داره یعنی کنوه از شما میخواد برید عمل بدین، عمل انجام بدید، ثوابشو بهتون میدیم، درست یا نه؟ پس یعنی تو جا نمیگه حجت اصولیست، مثل این اگه تو باب ما مقاتل الان این چه وقتی رفتین هی گیر میدادن بود. این روایتش کجاست؟ سندش چطوره؟ اینجا داره میگه شما رو انجام بده، سواجو بده میده، هی سندشو آقا حجت اصولی نیست، اما شما این روایت ضعیفه گریه بکنی ثوابشو بهت میدن. ببینید تو جواب این حرف هاست که میگن سندش کو، اینجا میگن که آقا سندش هم نیست شما گریه کنی ثوابشو بهت میدن. دست روایت این. بعد یه میرزا اینا اینی میگه اولا تحریک میکنه که رها نکنین و بگی خبرش ضعیفه، داره شعاره چی میگه، یه ظهور ثانوی از حرفش برمیاد که شما برو عمل بکن، شما برو عمل بکن، نسبت به شارع نده. نمیگه نسبت بده به شارع چون طریقیت نیست، نسبت به شارع نده، اما بی اهمیتی هم نکن. حالا من کاری ندارم هر چیزی مثلا، حالا به هر حال چیز ضعیفیه فرض کنین، استناد شرعی حجت شرعی رو نداره، نسبت به شارع نده. اما اگر شما مثلا فرض کن عمل کردی ثوابم بهت میدن، حتی اگر واقعیت نداشته باشه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نفرموده باشن این مطلب واقعیت هم نداشته باشه، ولی کن ثوابو به شما میدن، متواتر هم هست و مستفیضی که روایت صحیح هم توش هست، یعنی شکی توش نیست اصل موضوع. میرزا این آینیم فمن از همین که تحریک کرد شاره بگی برو این کارو بکن، استحباب عمل ثابت، یعنی حکم شرعی هم داره. بعد طرف میگه آقا این ثابت نیست، حجت اصولی نیست، میگم بعد حجت اصولی نیست، طریقیت نداره اما استحباب داره، عمل بکنی بهش استحباب هم داره، شرعا هم استحباب داره. این حرف میرزای نائینی. مرحوم اصفهانی هم همین حرف رو زدن. یه عبارتی از قاضیای عراقی بود، چون قاضیای عراقی بعد از این حرف برمیگرده، من حرف ایشون رو نمیخوام عرض بکنم. حرف محقق اصفهانی مقدار دقیقه، محقق اصفهانی هم همین حرفو میزنن که میرزای نائینی دارن، بعد ایراد میخوان بگیرن به محقق عراقی. محقق عراقی نظر رو تقریر میکنن، اما بعد ببینید مسئله چند تا جهت داشت، 4 تا. اول اصولی گفتیم تاریخیت و حجیت ندارد قطعا، فقهی گفتیم استحباب دارد، حالا میخواد محقق اصفهانی هم خواهد استحباب دارد، 3 جهت کلامی، 4 جهت عقلی. آیه عراقی به این جهت استحباب تقریر خوبی میکنه، اما آخرش میگه من همون جهت عقلیه رو قبول دارم، ارشادی میگیرم اینا رو. محقق اصفهانی هم همینجا و همونجا هر دو جا حمله میکنن به محقق عراقی و میفهمن نه آقا اینجا جهت ارشاد عقلی رو بیخود نمیشه گرفت، همون جهت استحباب شرعیه، استحباب شرعی عمل ثابت. میتونی فتوا بدی به استحباب، یعنی این نیستش که بگی چون خبر ضعیف است رجاء انجام بدهید، نه خیر، استحباب دارد، خبر ضعیفه، خیلی خوب ضعیف باشه تو باب مستحبات، مستحبات حالا با اون توصیه‌ای که داره که در موردش تو این فروعات بحث می‌کنیم، شما فتوا بده به این امر مستحب. لذا می‌بینید که خیلی از اعلام بر اساس این اخبار منبلغ بحث‌های مستحبات رو تو فقه مطرح نمی‌کردن. چرا؟ به خاطر همین روایات. فهمیدن آقا اینجا ما حجت اصولی توشون نداشته باشیم، من استحباب رو داری وسط. لذا لازم نیست دوباره حجت اصولی بگی. طریقیت نداریم، اسناد الی شارع نداریم. اسناد واقع سلام علیکم تو. اسناد واقع الی شارع نیست. ولی که استحباب عمل هست. این فرمایش این بزرگان. محقق اصفهانی تو اینجا بحثو با این نکته شروع میکنن که ما یک استظهاری از این روایت بعد در بیاریم، یک ظهوری بعد از این روایت در بیاریم. اون ظهور چیه؟ اینه که آیا این اخبار منبلغ که حالا مرددیم دلالت بر استحباب میکنه یا بر ارشاد دلالت میکنه، آیا موضوعش فعل است، ذات الفعل است که محتمل الثواب بود بالبلوغ، موضوع ذات فعل، یعنی ثواب آوردن رو خود ذات فعل، ثواب رو خود عمل آوردن، اگر ثواب آوردن رو خود عمل رو ذات فعل منتها در چه فرضی؟ در فرضی که بلغنا ثوابی من الله بر این عمل، اما ثواب آوردن روی این عمل، اگر اینجور محقق اصفهانی فهمن استحباب از روش در میاد، موضوع خود عمله، یعنی خود عمله براش ثواب نوشتن، ولیکن اگر موضوع این نبوده باشه بلکه موضوع خود عمل ذات العمل نباشه، اون عمل بوده باشه بدائی ثواب محتمل، به خاطر اون ثواب محتمله، این ثواب محتمله قید باشد در اینجا، یعنی ثواب روی خود ذات العمل نیست در اون فرض، نه ثواب اصلا روی عملی است بدائی ثواب محتمل، بدائی ثواب محتمل. فهمان اگر اینجور بشه من امر عقلی میشه، ارشاد به امر عقلی میشه، یعنی که انهو جاله داره ارشاد میکنه به امر عقلی. چرا؟ چون ثواب رو خود عمل نبرده، ثواب رو برده روی اون عملی که شما دائی داری اون ثواب محتمل رو، به اون دائی داری انجام میده، اینجا ثواب خود ذات عمل نیست. این فهمش اول محقصانی استظهار باید بکنیم ببینیم چجور. این مطلب دومی که میان میگن موضوع ذات عمل نباشه، موضوع عمل بوده باشه بدائی ثوابی که براش ذکر کردن، ثواب محتمل. ایشون میفرمان اگر اینجور بگیم انقیاد، خود طبیعت انقیاد نسبت به یک عملی با دائی ثواب محتمل، این انقیادش خوبه دیگه، حسنه دیگه، به این دائی حسنه. اگه دایه رو وردارید نه، بیان بگیم که ثواب روی خود این فعل، این فعل رو انجام بدیم، بدون این دایه عقل حکمی نمی کنه روی ذات عمل، که عقل حکم نمی کنه، عقل میاد حکم میکنه روی عمل وقتی که مقید شد به دایه ثواب محتمل. مثل اونی که آقای سعد می اومدن هی تأکید میکردن حسن و طاعه، یعنی میگفتن که آقا شما نمیدونی این ثواب هست یا نه، برو حتما هم انجامش بده، تازه یه حتما هم میگفتن. اینجا تو اخبار منبلغ حتمنه رو دیگه نمیگه، اینجا تو اخبار منبلغ میگه که این کارو بکنی اجمالا میخواد بگه خوبه. اینجا تا حالا تو اخبار منبلغ اینشون اینجوری برداشت کرده که یک حسنی استفاده میشه، میشه حسن عقلی، نمیگه تازه حتما ها. ثواب محتمل اگه به اون دایی انجام بدی، اون مثل اون قاعده حسن طاعت، مثل اونجا میاد میگه که اینجا هم خب ما میگیم یه حسنی دارد، عقلا حسنو دارد، اما اگر اومده باشه ثواب گذاشته باشه رو ذات عمل، این که دیگه ذات عملی که عقل نمیاد حکم بکنه، که چون صحبت ثواب محتمل قید نشده تو موضوع، اون ثواب محتمل وقتی قید بشه مثل حسن طاعت میشه، اما وقتی قید نشده نه، مثل حسن طاعت نخواهد شد. مرحوم محقق اصفهانی فرمان که بر این فرضی که ما داریم میخونیم، چون میبینیم ثواب تو روایات روی عمل رفته نه به دائی ثواب محتمل، وقتی این دومی منتفی شد اون حسن عقلی هم منتفی میشود، اون حسن عقلی که منتفی شد ثواب دیدیم رو ذات العمل رفته، فرض اول ماست، اینجا میشه مستحب، استحباب اینجا ثابته، یعنی دیگه اون حسن عقلی رو نداره که ما بیایم بگیم اگر یه حس و تحریکی هم شده به اعتبار اون امر عقلی است، عقلم همینو گفته، نه دیگه عقل اینجا حرف نمیزنه، پس این میشه فقط مولوی شرعی، حس و تحریک شده به ذات العمل، این حس و تحریک به ذات عمل میشه امر مولوی شرعی، این مولوی شرعی است. این فرمایش محقق اصفهانی میگن که اون چه که این مطلب رو میاد خلاصه تقویت میکنه اینه که ظهور این روایات اون ثواب بالغ، ثواب بر عمل است، نه به دایی ثواب محتمل یا امر محتمل. مضمون خبر ضعیف که انه به تعبیر محقق‌اصفهانی مثل مضمون همون خبر صحیح است، از این جهت یک ثوابی و متکفل شده برای عمل دیگه، این قیدی که دایی احتمالی که ناشی از مثلا جعل امر یا خلاصه اون ثواب از اینجور جهات نه، نیست، اون دائیه نیست، خبر ضعیف هم مثل خبر صحیحه، یه ثواب رو ذات عمل رفته. میفهمن اینجا اگر خلاصه شما بهتون رسید و واقعا هم نبود انجام دادی، بهتون میدن این ثواب رو، شما فقط عمل بکنی اینو بهتون میدن، یعنی ثواب ظاهرشون اونجا که بردن روی چی؟ رو ذات عمل. این فرمایش محقق اصفهانی تا اینجا، این ظهور رو ایشون قطعی میگیره و خلاصه دو تا امر هست منافی با این ظهور. دو تا اشکال هست که این مدعی این دو تا اشکال محقق عراقی هن و بعدن میان میگن، بعدن هم ذکر میشه، اینجا هم ذکر میشه. این همون حرفی که گفتیم جهت چندم و جهت چهارم. جهت اول بحث جهت اصولی بود، گفتی بابا حجیت اصولی تمام نیست، طریقیت ندارد، جعل حکم مواصل هم نیست، جعل مدعا منزله واقع هم نیست، منجزیت و وزریت هم نیست، جهت اصولی نیست. تو جهت فقهی گفتیم چرا جهت فقهی هست. جهت سوم و چهارم جهت کلامی، جهت چهارم جهت عقلی. محقق عراقی این جهت دوم رو خوب تقریر کرد، استحباب رو، اما بعد برگشت گفت نه آقا یه جهت عقلی رو داره، از استروایات استفاده کرد اون امر دوم رو، یعنی ثواب و روزات عمل نذاشتن، روزات عمل گذاشتن بدائی اون ثواب محتمله. دو تا قرینه آورده، اون دو تا قرینه رو باید دفعش کنیم. اگر اون دو تا قرینه رو دفع نکنیم فایده نداره، استدلال ما تمام نخواهد شد. بریم جلو ببینیم اون دو تا قرینه رو که محقق عراقی آوردن، محقق اصفهانی اینجا چجور جواب میدن. من اول تقریر این مطلب و این قسمتشو عرض بکنم. مبنی الکلام، عبارت محقق اصفهانی رو ملاحظه بکنیم که اینجا عبارت یک مقدار تأمل و دقت میخواد. مبنی الکلام فی دلالت اخبار من بلغ علی الاستحباب او علی الارشاد، استحباب یعنی همین حکم فقهی جهت دوم بحث ما، او علی الارشاد الی حسن الانقیاد و ترتب الثواب علیه عقلن، یعنی جهت چهارم. گویا جهت اول یعنی حجیت اصولی مسلم غلطه، جهت سوم کلامی هم غلط، اونم محقق اصفهانی نظر بهش ندارن، موندیم بین این استحبابه که جهت دوم باشه یا اون امر ارشادی که جهت چهارمه عقلی. میگن مبنای کلام بر این است، ریشه حرف محقق اصفهانی میخوام بیان کنن، ریشش اینه، الا ان موضوع الثواب الذی تکفله هذه الروایات، اون ثوابی که این روایات تکفل کرده، حل هو فعل محتمل الثواب بالبلوغ، یعنی ذات الفعل. ببین موضوع فعله، اما چه فعلی؟ اینو خیلی دقت کنید، منظور محقق اصفهانی ذات الفعله، ذات عمله، ذات الفعل که محتمل و ثواب است بالبلوغ، لا بداء ثواب المحتمل. کاری به دایی ثواب محتمل نداریم، او این داعویت توش نیست، چون داعویت ثواب محتمل یه داعویت عقلی است، این داعویت عقلی، این داعویت ثواب محتمل توش نیست، فعل محتمل و ثواب است. ببینید محتمل و ثواب صفت برای فعل است، اما دایی نیست، هست واقعا، ما محتمل و ثواب که میدونیم هست واقعا، تو این روایات ذکر کردن، اما اون دایی ثواب محتمل ذکر شده باشه تو روایات به عنوان دایی، نه این نیست. این وجه اول. یا اینکه نه واقعا همین امر دوم باشه، او فعله بداء ثواب محتمل، وقتی این دایی ثواب محتمل اومد میشه چی؟ اگر امر مولوی هم شما اینجا رسیده باشه واقعا صریح فرمونده باشن هم افعل، شما میگه آقا این افعل حمله بر ارشاد میشه، حمله بر ارشاد میشه. چرا؟ چون بدایی ثواب محتمل بود و این حسن عقلی دارد، وقتی یه چیزی رو به دایی حسن انجام بدی، یعنی قید بکنی فعل بدایی حسن ثواب، این حسن عقلی دارد، وقتی حسن عقلی داره امر مولوی میشه ارشادی. فانه علی الثانی انقیاد حسن عقلا، وقتی شما دایی ثواب محتمل گفتی، پس کش نمیکنه ترتب ثواب از رجحان دیگری که مقتضی ثواب بوده باشد دون الاول، بنابر وجه دوم شما کشف از ترتب ثواب بر یک رجحانی که همون رجحان چی بوده باشه؟ امر مولویه بوده باشه بر اساس امر ولی، اینو شما استکشاف نمی‌کنی که بنابر بچه اول شما این استکشاف می‌خواستی بکنی، یک امر مولوی اینجا رسیده منتها به چی؟ به قول میرزا نایینی به ظهور ثانوی، به اون تحریک ثانویی که نسبت به عبد شده. فنه لا ثواب علی ذات العمل، اگر ما بنا رو بر بچه دوم بذاریم، یعنی بگیم موضوع فعل ذات العملی نیست بلکه فعل مقید بدایی ثواب المحتمله مثل اسنطاعه میشه، اینجا دیگه ثواب بر ذات عمل داده نمیشه، فترتبش برش کاشف است از مقتضی ترتب مقتضی لترتبه علی و لیس الا اطاعت الامر المحقق او الامر المحتمل. چرا دارید اینجا این رو انجام میدید؟ به خاطر اینکه یه امر محتملی هست، چون که یک مثلا عرضم بزنید یه حسن انقیادی بوده، به خاطر اون امر محتمله این دعایی شده. ذات عمل دیگه چیه؟ ذات عمل ثواب ندارد. اگر اینجور باشه میشه امر ثانی، یعنی اینجوری ما میگیم که این یک امر ارشادی باید بشه امر مولوی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما یک دعویه عقلیه داریم، حسن عقلی داریم برای اینکه این کارو برید انجام بدید، چون ثواب رفته روی عمل بدائیه اون به اصطلاح حسنش، بدائی اون ثواب محتملش. مرحوم حق اسمانی فهمن و حیث و فرز عدم و ثانی، اگر اومدیم گفتیم این دومیه نیست، اینی که الان تو این سه خط توضیح دادن، ببینید تو این سه خط توضیح دومیه دادن، فنه و علی ثانی، می فهمن این دومیه نیست، حیث و فرز عدم و ثانی که تو سه خط توضیحش دادیم تعین الاول، یعنی وقتی که گفتیم ثواب روی عمل به عمل مقید به دائیه به اصطلاح ثواب محتمل نرفته، وقتی گفتیم اینجوری نیست یه همچی تقییدی به ما نداشتیم توی این روایات، پس ثواب رفته رو ذات العمل اولی ثابت میشه. وقتی فرض کردیم عدم ثانیو تعین الاول، فرق بین اول و ثانی چی شد؟ در اون فرض اولی ما، در اون احتمال اولی که ما میدادیم ثواب روی ذات العمل بود، تو دومی ثواب روی عمل مقید به دایی ثواب محتمل بود. تا مقید شد به دایی ثواب محتمل یه حسن عقلی هم اومد روش، عقل گفت آقا این خوبه، مثل حسن الطاعه شد، درست؟ مثل حسن الطاعه شد. حالا از کجا بگیم وجه اولی معین میشه؟ شما میگی فرض کنی عدم ثانیو تعین الاول، یعنی فرض سومی دیگه در کار نیست، دومی اگه رد کردی دیگه همون اولیه درسته. خب چجوری بگیم معینه برای وجه اولو؟ ایشون میفرمان که ظاهره، تو روایت که میخونیم ظاهر ثواب بالغ ثواب بر خود عمل بود، گفت عمله، خود این عملو اگر انجام دادی، این عملو انجام دادی ثوابو بهت میدن، قید نزد که این عملو به چه نیتی برو انجام بده، به دعایی حسن ثوابش، به دعایی ثواب محتملش انجام بده. روایت ثواب رو آورد، اون ثوابی که به شما رسیده است که بهش میگیم ثواب بالغ، ثواب بر خود عمله، اما قید نزدیم به دعایی ثواب محتمل یا امر محتمل. مضمون خبر ضعیف مثل مضمون خبر صحیح از حیث تکفلش لثواب بر عمل، بر خود عمل. حالا اگه خبر صحیح بود مگه برای عمل ثواب نداشت؟ خبر ضعیف هم که هست بر عمل ثواب ذکر شده. قید ما نزدیم، قید نزدیم بدائیه، لا بدائی احتمال ناشی من جعلهی او جعل ملزومه، ما اینجا یه قیدی نزدیم بدائی احتمال، احتمال اون به اصطلاح امره، این قید ما نیومدیم بزنیم. حالا یا خود اون امر جعل شده باشه یا لازم و ملزومش، جعل ملزومش شده ازش این لازم بفهمیم، یعنی خود امر جعل نشده ملزومش جعل شده، مثلا ثواب جعل شده ازش یه امری ما فهمیدیم، بدایه یه همچی امری نیومد، نه خودش نه ملزومش به این زبان نیومد چیزی برای ما بیان کنه، یعنی ثواب رو برد رو خود عمل، قید نزد که بدایه این امر محتمل انجام بده. میفهمن حالا که اینجور شد حاز از ظهور من مالا رعی بفی، این ظهور قطعیه توش اشکالی نیست. و حالا یه لازمه حرف ما دعوای ظهور دیگه هم هست و اون ظهور دوم چیه؟ اون ظهور دوم ظهور اخبار منبلغه، سامنهی بود ظهور اخبار منبلغه و در چی؟ من حیث کنها فی مقام تقریر ثواب البالغ، اخبار منبلغ داره اون ثوابه رو تقریر میکنه، ثوابی که به شما رسیده اینه، تثبیتش میکنه، تحقیقش میکنه، فی ان ثواب الموعود به هذه الاخبار فی موضوع ذلک ثواب البالغ، تو موضوع خود همین ثواب بالغه، ثواب بالغ چیه؟ موضوعش ذات عمله، ثواب بالغ خود ذات عمله، نه یه موضوع دیگه ای که موضوع چی باشه؟ عمل بدایی حسنه، عمل بدایی ثواب محتمل، اون یه موضوع دیگه ایه. ببینید موضوع همون موضوع است، نه موضوع دیگر. موضوع چیه؟ عمل. تو جایی که روایت صحیح بود موضوع چی بود؟ موضوع ثواب خود عمل بود. اینجا هم موضوع خود عمله. یه موضوع دوم درست نکنیم. حد قسمانی میفهمد اگر شما خواستی این رو امر ارشادی بگیری بعد یه موضوع دوم بسازی، فرض دوم، یعنی یه موضوع دوم ساختن، موضوع رو مقید کردن به قید بدایی ثواب المحتمل، یه موضوع دیگه ایه. ما بحث موضوع جدید نداشتیم، شما داری یه موضوع دوم میسازی که باهاش چیکار کنی؟ یه حسن عقلی درست بکنی. وقتی حسن عقلی درست کردی بعد این امر مولوی که ما به ظهور ثانوی استفاده کردیم حمله بر اون دومیه بکنی. این فهمش محقق اصفهانی میفهمن نه آقا یه همچین چیزی دیگه در اینجا نیست. اینجا فقط اون چیزی که ما داریم اینه، تو روایاتی که میخونیم ثواب روی خود ذات العمل رفته، قید نخورده. این قیدی که شما میزنید، دو تا ادعا کردن مرحوم آقای عراقی، گفتن از این دو تا ما این قیده رو میخوایم بفهمیم استخراج کنیم، که بعد حالا محقق اصفهانی هم اینجا و هم در بحث جهت چهارم رد میکنن حرف محقق عراقی. دو تا جهت چیه؟ یکی این که ایشون گفتن آقا وقتی که تو این روایات صحبت از ثواب شد گفتیم من بلغهو ثوابون، بعد گفتیم من بلغهو ثوابون ففعلهو، یا جا فصنعهو، یا یه جا فعملهو عملهو. این روایاتی که ما تو اینجا داشتیم اینجا فا داشت، پس عمل کرد بر اساس اون ثوابه، یعنی فا تفریعه، از تفریعیت فا این مطلب رو میفهمیم. یعنی ببینید تو روایات ما چی داشتیم، روایاتی که ملاحظه میکنین هر سه تا روایت من بلغهو عن النبی صلی الله علیه و سلم شیء من الثواب فعملهو، تو روایت دوم فصنعهو، تو صحیحه دوم، تو روایت محمد ابن مروان ففعل ذلک. ببینید همش یه جمله اولی من بلغهو عن النبی صلی الله علیه و سلم شیء من الثواب ففعل ذلک. ببینید تو این سه تا روایت فا داره، این فا برای تفریعه. میفرمایند که این تفریع در تمام این اخبار معناش اینه، مثل اینکه تفریع معلول بر علت غایش، یه همچین معنایی برداشت میکنه، یعنی عمل باید منبعث بشه از اون ثواب بالغ محتمل. مرحوم اصفهانی میفرمایند خب آقا فا برای تفریعی که شما میفرمایید هم میاد، اما برای مجرد ترتب هم میاد. چطور شد شما یه دفعه شما اومدی فقط اون برای گرفتی، آقا این احتمال این بدم هست، فا اینجا برای ترتبه، لااقل اینکه احتمال اینو میدیم، پس استفاده این که یه تقلیدی هست نمیتونیم بکنیم، لااقل اینکه ما احتمال اینو میدیم که فا برای ترتب باشه دیگه. هر کسی همچین ثوابی بهش رسید پس عمل کرد به این ثواب، عمل کرد به این ثواب، نه اینکه حتما این عملی که کرد مقید است به اینکه علت غایش اون بوده بدایی اون انجام داده. اون میخواد بگه علت غایش اون بوده، جمله اول میشه علت غایی، از فاعلیت میخواد در بیاره، بعدم اون علت غایی بگیره، بعد بگه پس حتما دایی ثواب محتمل ما داشتیم چون علت. آقا از این بر نمیاد که قبل فا حتما علت بوده که بشه دایی این عمل، که بشه قید برای این و بگیم که موضوع دایی ثواب محتمله، اینم داخل در موضوع شده. یعنی این استفاده نمیشه. شما اینجا فا رو اومدی چیکار کردی؟ فا رو اومدی حتما یه نوع فا به معنی علت گرفتی. آقا فا دلیل اینجا نداره به معنی علت بگیرید، ظهوری نداره که معنی علت بگیرید، فا برای ترتبه. حالا احتمالش هم که بدی با احتمال که نمیتونید این قید رو ثابت کنید که درسته یا نه، ظاهر روایت اینه که ثواب دادن رو خود ذات عمل، نه با اون دایه عرضم به حضورتون ثواب محتمل، چون اون دایه زمین میکردی عقلم یاد خوب چیزیه، اما وقتی بگید رو ذات عمل عقل حرف نمیزنه، عقل نمیگه حسنا. این از این عبارت. خب این وجه اول، این منافی اول، منافی این فا بود، فا رو یه معنایی کردن که محمد اصفهانی فهمن نه این معنا رو ندارد. دومیش اینه که میفهمن و تقیید فی بعض حال ترتب ثواب علی الفعل بدای احتمال ثواب. این منظورشون چیه؟ تو بعض این تقیید هست، بعض یعنی دلیل اول، منافی اولشون یعنی کنده این منافی که دارن میان میگن این منافی با وجه اول است، مؤید وجه دوم است. این معیده دوم برای وجه دوم چیه؟ وجه دوم همونی که میشده ارشادی. مؤید اول تفریع فاعل. مؤید دوم چیه؟ مؤید دوم اینه که تو اون روایت سومیه، روایت محمد بن مروان، تو اونجا بعدی گفتش که فعمله، اینجا اومد گفت به خاطر چیه؟ طلب قول پیغمبر خدا. ببینید صفحه 332، ففعل ذلك طلب قول النبی صلی الله علیه و سلم، اینو انجام داد طلب قول النبی. این از این طلب قول النبی اینجوری استفاده کرده، یعنی ما اینو انجام دادیم به خاطر این دایی ما چی بود؟ این قول پیغمبر خدا بود. اینو خواسته بهش چیز کنه، استدلال کنه که اینم دلیل بر بچه دومه. ما حتی ثانی بعد اینم جواب میدن، اینم این ربطی به بچه دوم نداره که بگیم بچه دوم حتما میاد ثابت میکنه. اینم اینجوری نیست و قضیه هم بعد میان مثال میزنن براش. میفهمن که تقیید عمل تو این روایت به طلب قول نبی اینم دلالتی نداره. اینجا کندهو بعد از اینکه اومدن اینو ذکر کردن، یعنی اینکه میخواد بگه که این به دنبال امتثال قول پیغمبر خدا بوده، به دنبال طلب قول پیغمبر خدا بوده، نه اینکه ثواب رو برای این انجام میدن. این عمل رو که انجام داد ثواب رو برای ذات عمل میدن. این بنده خدا برای چی این عمل انجام داد؟ به خاطر اینکه به قول پیغمبر خدا بلکه عمل کرده باشه، شاید عمل کرده باشه، درست؟ اما این غیب نیست، این غیب نیست، این که اندهو این طلب درون این شخصه، نه اینکه غیبه برای اون موضوع. من به این دعای این کارو این انجام دادم به خاطر این بودی که به قول پیغمبر خدا عمل کرده باشم. این طلب قول نبی که انهو تو اینجا به عنوان یک محقق عراقی استدلالش میخواد اینه، با میخواد بگه که اینجا که انهو شده دعایه برا من، چون من طلب قول نبی کردم، پس موضوع ثواب رو بیایم مقید بکنیم به این دعایی. محقق سوانی فهمن نه، این مقید به این دعایی دیگه نمیشه. موضوع ثواب خود عمله، عمل کرده به این کار، نگفته که من این ثواب رو برای این عمل میدم به این دایی. این شخص عمل کرده، بله، به خاطر اینه که به قول پیغمبر خدا عمل کرده باشه، اما این قید برای اینجا نمیشه. این فهمش محقق اسمان. ما حالا میخوایم یه چیز بگیم، من میخوام بگم اگر برفرض ما بگیم قیدم شد، حسن عقلیم داشت، حالا من نهایتشو میخوام بگم، اگر قیدم شما گرفتید، یعنی تونستید قیدیت رو ثابت کنید، حسن عقلی هم ثابت بشه، ما در این جور موارد این امر مولوی رو که به ظهور ثانوی استفاده کرده رو حمل بر امر ارشادی گفتیم نمی کنیم. نهایتش رو میخوام بگم، یعنی نهایت حرف محقق عراقی اگر به کرسی هم نشسته باشه، اون فا برای تعلیل باشه که واقعا من استفاده اینجوری میکنم، این طلب قول نبی هم قید بشه برای موضوع ثواب، یعنی عمل مقیدن به قید طلب قول نبی، مقیدن به دعای ثواب محتمل. حتی اگر قیدیت هم ثابت بشه، اون فا هم فاعلیت بوده باشه، نهایتش چیه؟ نهایتش اینه که شما یه حسنی رو ثابت میکنی عقلا، درسته؟ خب حسن رو که ثابت کردی عقلا، امر مولوی رو ما استفاده کردیم بودیم از ظهور ثانوی، یعنی از ظهور ثانوی این روایات که داره ما رو تحریک میکنه که آقا اینو رو انجام بده، درست یا نه؟ از اینو میفهمیم دیگه، شعاره داره به ما میگه که هر کس که بلغه ثوابون بلغه یکم چی ثوابی، اینو بره عمل بکنه ما ثوابش میدیم، یعنی داره میگه برو انجام بده. ما این امر مولویه که استفاده کردیم از ظهور ثانوی رو، اینو حمله بر ارشادیت نمی کنیم، ولو حسن عقلی هم اینجا باشه. ما اینو قبلا رو مبنا گفتیم، یعنی خیال محقق عراقی راحت، حتی اگر این دو تا حرفم بیاد ثابت کنه به درد ما نمیخوره. اما محقق اصفهانی فهمید هیچ کدوم دلیل بر تقلید نیست، یعنی موضوع با ذات العمله، دلیل نداری که موضوع عمل مقید به این قید است، اینو نمیتونید قطعا ثابت کنید. احتمالش هست، خیلی خوب احتمالش باشه، ثابت نمیشه که موضوع مقید باشه. این فرمایش محقق اصفهانی. ببینید اینجا که میفهمه ولی منافیل هاز از ظهور، حالا عبارت رو وقت گذشت، اما یه ملاحظه بفهم، میخواییم خوندنش رو فردا بخونم تطبیق کنم، وقت گذشت. این خلاصه این منافیل هاز از ظهور رو فقط این قسمت اولش رو براتون عرض کنم، لیس الا ما یتوهم، من اقتضاء تفریع فی جمیع الاخبار، این تفریع که میگن اون فای تفریعی است، فعمله یا فصنعه یا مثلا ففعله، فعمله فصنعه ففعله، این روایات فای تفریعی است که تو همه اخبار بود. و تقیید فی بعض حال ترتب ثواب علی الفعل بدای احتمال ثواب، که این تقیید رو از کجا استفاده کردن؟ تو محمد ابن مروان طلب قول النبی، و هو الانقیاد المحض المقتضی فی نفس لترتب الثواب فلا کاشف عن مقتضن آخر. این دو تا منافی اینه منظور، یکیش ما یتوهم من اقتضاء التفریع، دومی و تقیید، یعنی من التقیید فی بعضها، که تطبیقش رو عرض کردم. فنقول اما التفریع فهو علی قسمین، محقق اصفهانی میخواد جواب بده، هم تفریع رو میخواد جواب بده هم اون تقیید رو، دو تاش رو میخواد جواب بده. بگی نه اینو فایده ای نداره، که انشالله جلسه بعد میخونیم. صلی الله علی محمد و آله.